سلام، امروز هم با یک خبر جالب همراه شما هستم. طبق تحقیقات، بازی‌های رایانه‌ای تأثیر زیادی بر حافظه سالمندان دارن. افرادی که از سلول‌های مغزی خودشون استفاده می‌کنن، از نظر حافظه توانمندتر و قوی‌تر از دیگران هستند. چون که فعالیت‌هایی که احتیاج به استفاده از سلول‌های مغزی دارن، مغز رو ورزیده‌تر می‌کنن، این افراد دیرتر دچار فراموشی میشن. اما کسانی که در فکر کردن صرفه‌جویی میکنن، سلول‌های مغزیشون زودتر پیر میشه و به بیماری‌های حافظه بیشتر دچار میشن. افراد برای حفظ و زنده نگه داشتن سلول‌های مغزی و سلول‌های خاکستری مغز باید به بهترین شکل از این نعمت الهی استفاده کنن. افرادی که فعالیت‌های مغزی کمی دارن، ذهنشون زودتر در معرض آسیب قرار میگیره و برای جلوگیری از این آسیب بهتر هر چه سریع‌تر راهکاری پیدا کنن. یکی از روش‌های فعالسازی مغز استفاده از رایانه و بازی‌های کامپیوتریه. این بازی‌های فکری میتونن به تقویت اندیشیدن و قدرت مانور سلول‌های ذهنی همه افراد به خصوص سالمندان عزیز کمک کنن و با این راهکار سالمندان میتونن مانع از پیر شدن سلول‌های مغزیشون بشن. ممنون که همراه من بودید.
با بالا رفتن سن افراد در صورتی که مراقبت‌های غذایی نداشته باشند، ممکنه در معرض بروز هر نوع بیماری قرار بگیرن. در این میون تغذیه صحیح موجب ارتقاء سلامت میشه. حال اگر افراد آگاهی لازم رو در مورد چگونگی حفظ سلامت خودشون از طریق تغذیه داشته باشن، کمتر در معرض بیماری‌های مختلف قرار می‌گیرن و خب میتونن مشکلات خودشون رو مدیریت کنن.
ایستگاه تغذیه.
سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مرضیه خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه. امروز هم در خدمت شما هستیم با یک نکته که در ارتباط با تغذیه سالمندان. یکی از مواردی که باید حتما در تغذیه سالمندان لحاظ بشه ایجاد تنوع غذایی، به دلیل اینکه سالمندان و همه البته گروه‌های سنی واقعا به همه مواد غذایی نیاز دارن و لازمه که ما در وعده‌های غذاییمون تنوع ایجاد کنیم. اما متاسفانه خصوصا در بسیاری از خانواده‌ها فقط غذاهایی که به صورت روتین در واقع خیلی شایع هستن، مثلا برنج و مرغ، مثلا دو سه تا مدل خورشتی که خیلی عرف هست در غذای ما ایرانی ها استفاده میشه و تنوع خیلی زیادی ممکنه به وعده‌های غذاییمون ندیم. اما باید این نکته رو بدونیم که در واقع استفاده از هر ماده غذایی به صورت طبیعی در اطرافمون وجود داره و خداوند آفریده به دلیل خواص متفاوتی که نسبت به ماده دیگه داره برای بدنمون ضروری. یکی از راهکارها اینه که ما قرار نیست حتما غذایی که استفاده می‌کنیم حتما شکل سنتی پخته شده باشه و عین اصول اساسی باشه. من چند تا مثال خدمتتون عرض کنم. مثلا شما استفاده از لوبیا، در واقع مثلا وقتی ما می‌خوایم خورش درست کنیم اکثر توی قرمه سبزی مثلا یا لوبیا قرمز می‌ریزیم یا لوبیا چیتی. خب حالا میشه متفاوتش کرد، قطعا طعمش هم متفاوت خواهد شد، ولی به مرور ذائقه فرد تغییر می‌کنه. ما می‌تونیم از لوبیا چشم بلبلی استفاده کنیم، گهگداری، حتی از لوبیا چشم بلبلی مثلا در واقع شبیه خورشت قیمه استفاده کنیم، گوشت به هم لوبیا چشم بلبلی، به مقدار کمی هم حالا استفاده از گوجه یا آب رب می‌تونیم توی اون خورش استفاده کدو کنیم، بامی استفاده کنیم، بادمجان استفاده کنیم. اینها در واقع میشه ایجاد یک نوع خورشت، حالا امتحان هم بفرمایید، بسیار خوشمزه‌ای که در سر ابتکار خودتون بوده. مثلا غذاهای مخلوط قرار نیست فقط عدس پلو یا لوبیا پلو باشه. همین مثلا ماش پلو غذایی هست که بسیار کم رنگه توی سفره‌های ما ایرانی، ولی ماش پلو استفاده از همین لوبیا چشم پلو در ترکیب با در واقع برنج استفاده، حالا هویج پلو، استفاده از حتی کدوی در واقع رنده شده یا حلقه شده به همراه مقداری گوشت چرخ کرده یا حالا سینه مرغ چرخ شده برای سالمندان با برنج، انواع سبزیجات ها رو شما میتونید با برنج ترکیب کنید، با مقداری گوشت چرخ شده ترکیب کنید و این رو به صورت یک غذای مخلوط در اختیار سالمند قرار بدید. یکی از در واقع اتفاقاتی که در ارتباط با سالمندان میفته اینه که تنوع غذایی رو دوست دارن، برخلاف جوانان و حالا کودکان که غذای در واقع هر اون چیزی رو که به صورت عرف دیدن رو میطلبن. اما سالمندان تنوع غذایی رو بسیار دوست دارن و ازش استقبال میکنن. پس سعی کنیم حتما از انواع حبوبات ها استفاده کنیم، از انواع سبزیجات ها استفاده کنیم و این تنوع غذایی رو بالا ببریم و همیشه در واقع تمرکز نکنیم روی یک ماده غذایی که از حالا کودکی و سالهاست داریم سر سفرمون استفاده میکنیم. این تنوع میتونه قطعا در سلامتی سالمندان عزیزمون اثر بسیار بسیار زیادی داشته باشه. امیدوارم که سلامت باشید.
ایستگاه
در شبکه رادیویی سلامت، زندگی جاری است.
شما همچنان شنونده مجله سالمندی زندگی جاری است از شبکه رادیویی سلامت هستید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و در ادامه رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. قراره که همراه بشیم با خانم دکتر راحله حسینی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر حسینی عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، امروز میخواییم راجع به موضوع مهم معنا و یافتن معنا در دوره سالمندی با شما گفتگو کنیم. این یعنی چی اصلا معنا یافتن در زندگی؟ حالا ویژه ما داریم راجع به دوره سالمندی صحبت میکنیم، اما بیشتر راجع به این یافتن معنا در زندگی برای ما توضیح بفرمایید که اصلا یعنی چی؟
معنا یا همون معنویت یه سری باورها و اعمالی هست که افراد انجام میدن و خیلی جسمانی نیست. کلا باورها و اعمالیه که غیر جسمانیه تو زندگی وجود داره و یک بخشش میشه ارتباط خصوصی بین من و خداوند. درسته. و یک بخشش میشه ارتباط خصوصی بین من با خودم، آنچه که من دلم میخواد برای زندگیم انجام بدم و دلایل و ارزشهایی که من برای زندگیم دارم. اینها میشن معنای زندگی، اینکه من برای چی دارم زندگی میکنم، هدفهام توی این زندگی چی هست، قراره که چه ارزشهایی برای من باقی بمونه، چه ارزشهایی رو تغییر دادم اگر قابل تغییر باشه. مجموع اینها معنای زندگی ما رو میسازن.
بله. خب در دوره سالمندی خانم دکتر این معنا چه اهمیتی پیدا میکنه؟
توی دوره سالمندی با توجه به اینکه شاید وقت آزاد بیشتری پیدا میکنیم، هممون مرور میکنیم زندگیم رو. و حالا توی این مروره ممکنه که خب یه سری پدیده اجتناب ناپذیره دیگه، ممکنه یک سری تعارضات یادمون بیاد، یک سری کشمکش ها یادمون بیاد، یک سری اهداف یادمون بیاد که فراموششون کردیم یا اصلا فراموش نکردیم اما بهشون نرسیدیم. خب حالا اگر که این تعارضات و کشمکش ها و اهدافی که ما بهشون نرسیدیم تعدادش خیلی زیاد باشه، اینجاست که آروم آروم احساس میکنیم خیلی کار مفیدی نکردیم.
یعنی این کارنامه رو که بررسی میکنیم به ما یه در واقع بازخوردی میده که آیا رضایتمون تأمین میشه یا خیر؟
بله دقیقا. حالا وقتی رضایتی که تأمین نمیشه، احساس بی‌معنایی هم همراه باهاش میاد. تو اینجور شرایط وقتی ازشون میپرسیم که چه چیزی حال شما رو بد کرده، میگن حس میکنم که الکی زندگی کردم. بله. بیهوده زندگی کردم. خب اما اگر اون معنا رو در زندگی حتی اگه توی همون شرایط هم پیدا کنیم، یعنی من همون جایی که احساس بیهودگی میکنم به این فکر کنم که خب اصلا من هدفم چی بود، اصلا چی بود از اینکه داشتم این همه تلاش میکردم، وقتی هدف رو پیداش کنم، حالا دوباره خودش کنم، سعی کنم به یه بخشش برسم، حالا خلأ پر میشه و اون معنایی که اینجا گم شده بود و من احساس بیهودگی میکردم پیدا میشه. خیلی دنبال یک معنای ماورایی برای زندگیمون نباشیم. معنا در زندگی جسمانی ما آدم ها این هستش که من به اهداف و خواسته هایی رو که برای خودم برنامه‌ریزی کرده بودم چقدر رسیدم و الان چقدر دوباره دارم تلاش میکنم که به ادامه اونها برسم، چقدر ارزش هامو زیر پا گذاشتم و الان چقدر دارم تلاش میکنم که ارزش هامو دوباره زنده کنم.
بله.
چقدر تلاش هم در این راستا بیشتر باشه، احساس میکنم که زندگیم پرمعناتر و پرفایده تره.
خانم دکتر، میشه در واقع یه کار پیشگیرانه کرد برای اون دست از، حالا من درست مدلیم راجع به دوره سالمندی با هم گفتگو میکنیم و یافتن معنا در دوره سالمندی، اما آیا میتونیم یه پیشنهاد پیشگیرانه برای جوونا و میان ساله داشته باشیم که چی کار کنیم از همین حالا که در واقع زمانی که کارنامه زندگیمون رو مرور میکنیم اون حس رضایتمون تأمین بشه و خیلی افسوس نخوریم؟ یعنی اون زمانی که وارد دوره سالمندی شدیم این معنا در زندگیمون به بهترین شکل ممکن بهش برسیم؟
بله، بهترین کار و شاید حالا راحت‌ترین توصیه که میشه الان کرد هدف گذاری باشه. همه ما هدف داریم برای زندگیمون، کاملا مشخصه. ولی گاهی وقتا وقتی صحبت میکنیم میگیم که خب نمیرسم به هدفه، یا هرچی تلاش کردم نشده اون راهی که دلم میخواسته. یه راه ساده وجود داره. ببینید یه هدف کلی هممون داریم، ولی واقعیت اینه که هدف کلیه نوک قله قرار گرفته. اگه بشینم از پایین کوه بهش نگاه کنم، ممکنه هیچ وقت بهش نرسم و زمان رو از دست بدم. من هدف کلیم رو توی زندگی میام خورد میکنم به هدفهای جزئی تر و کوچکتر. مثلا چی؟ مثلا اینکه من به عنوان یک جوان قصد دارم که برسم به یک رده شغلی بالا. خب اون رده شغلی باید در راستای تحصیلات من، انگیزه من و توانایی های من باشه. پس حالا باید من خودش کنم به هدفهای جزئی تر، یعنی باید توانایی هامو پرورش بدم. پس میام شروع میکنم مثلا مهارت برقراری ارتباطمو قوی میکنم، قاطعیتمو قوی میکنم، مدیریت استرسم رو بهتر میکنم. بعد حالا نیاز داره زبان خاصی رو یاد بگیرم، پس میرم حالا این کار رو انجام دم. وقتی خودش میکنیم به هدف کوچیکتر، به هر هدف کوچیکی که برسیم سطح رضایتمون انقدر میره بالا که انگیزمون برای رسیدن به هدف اصلی بیشتر میشه. اون وقتی که وقتی به سن بالاتر میرسیم میدونیم که یه مسیر خوبی رو طی کردیم، حتی اگر با آنچه که واقعا مد نظرمون بوده نرسیم، مسیر راضی کننده
و در واقع ما تلاش خودمون رو کردیم. این حس قشنگی به آدم میده که در واقع اون افسوس و ای کاش رو به جا نمیگذاره که من تلاش خودم رو کردم، حالا چه به اون هدف رسیده باشم یا به بخشی از اون یا اینکه کلا نرسیده باشم، اما من تلاشم رو کردم و افسوس نمیخورم بگم ای کاش تلاش میداشتم، ای کاش کار بیشتری میکردم، وقت بیشتری میگذاشتم. خیلی متشکرم خانم دکتر. در ادامه شما همچنان شنونده رادیو سلامت، مجله سالمندی زندگی جاریست هستید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. دارم گفتگو میکنم با خانم دکتر راحله حسینی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر، راجع به موضوع معنا و یافتن معنا در دوره سالمندی قدری با هم گفتگو کردیم. اگه نکته در این بخش باقی مونده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه نکته که خیلی دلم میخواد توی این بخش بگم، مشارکت کردن سالمندان توی فعالیت ها. ببینید معمولا ما تشویقشون میکنیم که حتما توی فعالیت ها شرکت کنین، و هر چقدر حالا اصلا مهم نیست این فعالیت جنبه اقتصادی داره یا نداره، همین که آمول منفع باشه خوبه و کمکشون میکنه که حس رضایت از زندگیشون بیشتر بشه و خلاهای معنایشون تکمیل بشه. ولی یه نکته ای داره این موضوع، اینکه گاهی وقتا سالمندا ناراحتن باز از این مشارکت. میدونین چرا؟ به این دلیل که وقتی ازشون میخوایم مشارکت کنن توی فعالیت اجتماعی، رده بندی سنی میگذاریم. افرادی که حالا مثلا 70 سالشون هست در یک گروه سنی هم، بعد جوان ها همه توی گروه سنی هستن.
یعنی میخواین شما اشاره داشته باشید به این که گروه نباید همگن باشه؟
نه آن دقیقا همینه. اگه قراره یک کار اجتماعی عامل منفع انجام بشه، خوبه که در کنار همدیگه قرار بگیرن رده های سنی. و این شکلی همه شون کسب رضایت میکنن و فرضی که سنی ازش گذشته و بزرگتر از بقیه، احساس نمیکنه کنار گذاشته شده یا کارهایی که خیلی پیش پا افتاده تر و راحت تره به حسه.
من خواهیم دکتر، اصلا نشاط گروه بالا میره.
بله.
این تعامل خودش باعث ارتقای سلامت روان هر دو گروه میشه، هم جوون ما و هم سالمند ما.
دقیقا همینطور هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خواهیم دکتر. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید برای جنبندی گفتگومون. امیدوارم که سالمندان عزیزمون مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند شما نهایت استفاده رو برده باشن. خیلی ممنون خانم دکتر از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. برقرار کردن ارتباطات اجتماعی و خانوادگی قوی، حرمت داشتن، عزیز بودن در خانواده، مورد احترام بودن در میان جمع، امر و نهی های ارشادی، توجه مردم به سالمندان به عنوان منبع فکر و اندیشه و همچنین مورد مشورت قرار دادن سالمندان از جمله مزایای اجتماعی سالمندی. از دیدگاه اسلام، موی سپید سالمند هم مانند نوریه که نباید اون رو از بین برد. امام علی علیه السلام می فرمایند اثر پیری و موی سپید رو از بین نبرید که آن خود نور و جلاست. این نور تنها برای دنیا و تنها برای این سرای نیست. امیدوارم قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم. در کنار شما عزیزان بودیم با مجله سالمندی زندگی جاری است. سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما عزیزان. براتون بهترین ها رو میخوام. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر بزرگا و مادر بزرگای نازنین. خدا نگهدارتون.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود توام، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دل و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
گر سیل عالم پر شود، هر من چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. یک بار ابهر می شود، یک بار گوهر می شود، یک بار لعل و کهربا. ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار، ای کوه چون می خورده ای ما مز گشتیم از صدا.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند.
ایران ما،
سرزمین همت جوان.